أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث تعیین ماهیت عید چند مسئله بود که برخی از اینها گذشت. سر ورودی در این بحث رو مبانی ادله خیار عید فرق می‌کرد. بنابر بعضی از مبانی دو جهت باید با طبق دو جهت باید در این بحث وارد می شود. طبق بعضی از مبانی دیگر طبق یک جهت باید وارد می شود. بنابر این که دلیل خیار عید نصوص خاصه باشد، از دو جهت لازم است که ما در باره عید بحث بکنیم که هل عیب و ما بوده. و همچنین اگر دلیل اختیار عیب شرط سلامت باشد، بازم از دو جهت لازم است که ما درباره ماهیت عیب بحث بکنیم. ولی اگر دلیل اختیار عیب قاعده لازرر باشد، فقط یک جهت ضرورت دارد که ما وارد بحث بشیم. و یا روزالش این است که اگر دلیل اختیار عیب نصوص خاصه باشد، چون در متن نصوص عنوان عیب آمده، عنوان عوار آمده، باید بحث بشه که العیب ما هو و العوار ما. و همچنین اگر دلیل خیار عیب شرط سلامتی از عیب باشه، باید معنای عیب مشخص بشود تا سلامت از عیب توجیه داده بشه. پس طبق این یک جهت ضرورت دارد که ما درباره عیب بحث کنیم. و همچنین چون در خیار عیب مسئله عرش مطرح است و عرش در خیارات دیگر نیست، و تنها خیاری که در او عرش مطرح است مسئله خیار عیب است، ما باید در مسئله عرش و عیب مراجعه کنیم که آیا این عیب است و خیار عیب است یا نه. پس اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه بود، از دو جهت لازم است ما درباره ماهیت عیب بحث کنیم. و همچنین اگر دلیل خیار عیب مسئله شرط ضمنی سلامت از عیب بود، از دو جهت لازم است. ولی اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، از یک جهت لازم است، چون در مسئله لازرر سخن از عیب و امثال عیب نیست، ضرر مالی مطرح است. منشأش گاهی غبن است، گاهی عیب است، گاهی علل و عوامل دیگر. ولی در تأیید عرش که در خیار عیب مطرح هست، چاره جز این نیست که ما عیب رو بشناسیم. این یه مطلب که در جهت اولا گذاشت. مطلب دوم که در جهت ثانیه گذاشت این بود که العیب ما هوه. عیب حقیقت شرعیه ندارد که تا ما بکنیم در لسان نصوص چی هست. در بعضی از نصوص عیب را معنا کردن که مازاد بر خلقت اصلی یا ما نقص از خلقت اصلی است. این هم بیان قرائز عرفی و ارتکازات مردمی است. گذشته از اینکه اون روایتی که در روز سه‌شنبه خونده شد، شنبه خونده شد، اون روایت ضعیف هم هستند که بازم بهش اشاره میشه. پس یک نص خاصی که بتواند حقیقت عیب را ترسیم بکند وجود ندارد. عیب چون حقیقت شرعی ندارد با عرف مراده بشه. یه وقت است که حقیقت عرفی با حقیقت تحقیقی و علمیش یکسان است، هر دو بیان یا هر دو مبین است، اینجا نزاعی نیست. یه وقت است که نه، این شیء یه حقیقت خاصی دارد که در مباحث علمی و مراکز علمی بحث میشه که اگر از اون کمبود داشته باشه یا برو زائد باشه میشه عیب. یه وقت هست که در فضای عرف چیزی رو عیب میدونن، چیزی رو عیب نه. معیار عیب اگر گفته شد که کمبود از خلقت اصلیه یا افزایش بر خلقت اصلیه است، این معیار نظر عرفه. تو مراکز علمی و تحقیقی ممکن است اگر یه سلول بیشتر باشه یا یه سلول کمتر باشه تو فضای علم و تحقیق عیب تلقی بشه، ولی فضای عرف که به اون ذرات ریز توجهی ندارن، این عیب محسوب نمیشه. پس معیار زیادی از خلقت اصلی یا کمبود خلقت اصلی در فضای عرف است. حالا این معنای عرف ای ثبوته، راه اثباتش چیه؟ ما از چرا بفهمیم که این پیش عرف عیب است یا پیش عرف عیب نیست؟ راهش غلبه وجودیه. پس ثبوتن به لحاظ عرف است، اثباتن به لحاظ غلبه وجودی. خب اگر غلبه غالب افراد در این حد بودن، معلوم میشه زائد بر این حد یا ناقص بر این حد باعث عیب است. البته زیادی که نظیر زیادی انگشت ششم باشد، وگرنه زیادی که باعث کمال باشد اون عیب محسوب نخواهد شد. زیادی که اون طبیعت نسبت او به شرط لا باشد نه لا باشد، معیار زیادی و نقص عیبی مشخص شد در روزهای قبل که اگر طبیعت نسبت به یک امری به شرط لا بود و نسبت به یک امری به شرط شی بود، به این فرد خارجی نسبت به اون به شرط لا که باید اون رو نداشته باشد دارد، مثل انگشت ششم، این میشه ناقص. یا اونی که باید داشته باشد نسبت به او به شرط شیء است او رو ندارد، مثل چهار انگشتی، این میشه ناقص. هر زیاده نقص نیست، هر کمبودی نقص نیست. اونجا که طبیعت نسبت به اون شیء به شرط لا باشد، اگر او پدید آمد این زیاده سبب نقصه. و اگر جایی که طبیعت نسبت به او به شرط شیء است ولی اون شیء رو ندارد، این نقص است. و اگر طبیعت نسبت به یک شیء لا به شرط رو، نه وجودش نقص است نه عدمش نقص. این سه قسمت رو خود عرفم کاملا تشخیص میده. پس العیبو ما هو زیادی بر خلقت یا نقیصه از خلقت است، به معنای زیاده این است که اگر در فضای عرف این طبیعت نسبت به او به شرط لا بود و او وجود داشت، این زیاده نقص است. و اگر طبیعت نسبت به او به شرط شی بود وجود نداشت، این نقص است. و اگر طبیعت نسبت به وصف یا جزء لا به شرط بود، نه وجودش نقص است نه عدمش نقص. این در محور ثبوت. در محور اثبات راهش غلبه وجود بود. ما از غلبه وجودی افراد پی میبریم که این طبیعت چیست. ما که بحث علمی در فضای عرف نداریم، طبیعت شناسی و ماهیت شناسی و جنس و فصل شناسی که در فضای عرف مطرح است. عرف هم از غلبه وجود پی میبرد به اینکه ماهیت شی چیه. مستحضرید که در مسئله استعمال گفتن غلبه وجود سهمی ندارد، در مسئله انصراف غلبه استعمال مطرح است، اما در مسئله عیب شناسی غلبه استعمال اثر ندارد، غلبه وجود اثر دارد. این دو مبحث کاملا مقابل هم است. در مسئله انصراف که آیا این طبیعت منصرف می شود به واجد اون وصف یا نه، اگر غالب افراد این وصف را داشت ولی غلبه در حوزه استعمال نبود، فقط در حوزه وجود بود، این باعث انصراف نمی شود، چون منشأ انصراف و عدم انصراف ظهور است، اون در حوزه استعمال مطرح است. اما الان سخن از استعمال و انصراف و ظهور و امثال ذلک نیست، سخن از پی بردن به نقص و کمال خود طبیعت است. این به غلبه وجودی افراد برمیگردد. اگر غالب افراد این وصف دارند، معلوم میشه که این وصف نقص نیست. یا غالب افراد این وصف رو ندارند، معلوم میشه کمبود این وصف نقص نیست. و اگر غالب افراد این وصف رو داشتن، کمبودش نقص است. پس مقام ثبوت مشخص شد که چیست؟ مقام اثبات هم غلبه وجود است، غلبه وجودی افراد است، نه غلبه استعمال، برخلاف مسئله انصراف. یه شبهه در باره این غلبه است که آیا اگر غالب افراد این وصف را داشتن، نشان آن است که طبیعت این وصف را باید داشته باشد، و چون اون فردی که مورد معامله است فاقد این خصوصیت است، پس این ناقص است. یا نه، اگر یه وصفی در قالب افراد بود، این حکم مشترک بین افراد است، نه حکم مأخوذ در اصل طبیعت. این شبه مطرح شده بود که شما از غلبه وجود چگونه می توانید حکم طبیعت رو به دست بیارید؟ از غلبه وجود، اگر دیدید غالب افراد این حکم رو دارن، این جزء رو دارن یا این وصل رو دارن، شاید این مال قدر مشترک بین افراد باشد، نه مأخوذی در اصل طبیعت. میگن چون معیار عرف است، عرف از غلبه وجودی افراد پی به اصل طبیعت میبرد، هرگز اینجا توقف نمی کند، نمی گوید به این که این جزئی که در قالب افراد هست یا این وصفی که در قالب افراد هست حکم مشترک بین افراد است، نه مأخوذی در طبیعت. عرف هرگز هم چوب نمی، چون ما این مقام اثبات و استظهار اگر جزئی در قالب افراد بود یا وصفی در قالب افراد بود، عرف کاملا از غلبه وجودی در افراد پی میبرد حکم طبیعت این است، نه اینکه این حکم قدر مشترک بین افراد باشه. خب حالا اگر قدر مشترک بین افراد بود چی میشه؟ و اگر مال طبیعت بود چی میشه؟ اگر قدر مشترک بین این افراد بود میشه استقرای ناقص، و از استقرای ناقص کاری ساخته نیست. ولی اگر این اماره بود که این مأخوذ در طبیعت است، میشه دو قیاس، قیاس یعنی قیاس، یعنی قیاس منطقی، یه استقرار نیست، میشه حجت تامه. بیان ذالک این است که این بحث اون سال قبل مطرح شد که مسائل قواعد فقهی و همچنین قواعد اصولی اول در داخله خود فقه مطرح شد، بعد وقتی کاملا پخته شد و وضعش جدا شد، از فقه این رو جدا کردن به عنوان قواعد فقهیه، و اگر وسیعتر رو بازتر بود به عنوان قواعد اصولیه در فن دیگر و کتاب دیگر نوشتن. وگرنه ما از اول یک القواعد الفقهیه و یک الاصول قواعد الاصولیه داشته باشیم در مسائل درباره در برابر مسائل فقهی مانند داشتیم. اول فقه بود، در اثناء فقه قواعد فقهی استنباط شد، و بعد در اثناء اصول فقه قواعد اصولی استنباط شد، و اینا جاشون تنگ بود، جداگانه نوشتند و علم جدا شد. مسئله قیاس این چنین است، مسئله استقرا این چنین است. این چند نکته است که تو اصول هم اصول هم آمده، منطقه از فقه رفته. یکی این که قیاس حجت نیست، یکی این که استقرای ناقص حجت نیست. قیاس حجت نیست، این برای اینکه عده گرفتار قیاس بودن از یک سو، و نصوص اهل بیت علیهم السلام درباره تحریم قیاس گویاست از سوی دیگر، لذا عدم حجیت قیاس در اصول یه بحث مستقل به خود داره. ولی استقرا هم همین طور است، استقرا هم مثل قیاس است، یعنی قیاس منطقی نه، قیاس فقهی و اصولی که همون تمثیل منطقی است. استقرا ناقص هم مثل قیاس فقهی و اصولی به هیچ وجه حجت نیست. این از لطیف‌ترین تعبیرات مرحوم شیخ انصاری است که به این قدرت شاید تو رسائل هم شما کمتر پیدا کنید. در همین مکاسب شما فهمودن به این که مستحیل است شما بخواهید با استقرا ناقص، یعنی از غلبه وجودی افراد پی به اون جزئی خاص ببرید. نه از یک جزئی می شود پی به جزئی دیگر برد که همون تمثیل منطقی و قیاس فقهی و اصولی است، نه از صد جزئی می شود پی به یک جزئی بود که استقرا ناقص است. اگر در اصول ثابت بشود که استقرا حجت نیست، خب دیگه کسی درباره قیاس بحث نمی کند. وقتی شما صد جزء را دیدی نمی توانید پی به اون صدومین یک صد و یکمین ببرید. وقتی یک جزء را دیدید یقینا نمی توانید پی به جزء دیگه برید. قیاس فقهی و اصولی که هم منطقی است که اصول تمثیل منطقی است، این به مراتب ضعیفتر از استقراء ناقص است. اگر استقراء ناقص، چون شما صد جزء را بررسی کردید دیدید اینه، در بارست جزء صد و یکمی نمیتونید وقت را بدید، برای اینکه اونها جزئیاتن، از جزئی نمیشود پی به جزئی برد، قل او کسره. اگر در اصول مسئله استقراء ناقص خوبی شفاف دور شفاف بیان بشود که استقراء ناقص به هیچ وجه حجت نیست، اصلا کسی توهم نمی کند که قیاس حجت باشد، چون در جریان استقراء ناقص اصول بحث نکرده است، لذا ناچار از تمام همت خود را درباره قیاس اینجا پیاده کند و به نصوص تمسک کند، حالی که اصول را عقل دارد اداره میکند. قسمت مهم اصول را عقل دارد اداره میکند. این تعبیر مرحوم شیخ از همون لطیفترین و قیمتی ترین تعبیرات مکاسب ایشون است که فرمود مستحیل است شما با بررسی از جزئیات پی به یک جزئی دیگر ببرید ولو ظنه. این یه سه نصف سطر دو تا اصل را به ما میفهمانند. یکی این که استدلال از جزئیات به جزئی محال است، دوم این که این بحث صغروی است نه بحث کبروی. اون چی که در اصول مطرح است غالبا رواج دارد این است که ظن قیاسی حجت نیست. این تعبیر عالمانه یعنی عالمانه نیست، مثل تعبیر غیر عالمانه که ممکن است یه غیر محقق بکنند بگن آیا مفهوم شرط حجت است یا نه. شما بینید هیچ محققی هیچ اصولی اینجور حرف نمیزند آیا مفهوم شرط حجت است یا نه. بحث کبروی که نیست، شرط اگه مفهوم داشت خب یقیناً حجته. اون چه که بحث است و علمی است و یه اصولی میگد آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد، نه که مفهوم شرط حجت است. اگر گفتن اینجا اکه زیدون فا اکرم هو، آیا در فضای عرف از او فهمیده می شود که ان لم یجئ لا یجب علیک الاکرام ام لا؟ خب اگر در فضای عرف فهمیده میشه خب یقینا حجت دیگه. اگر چیزی از لفظ فهمیده میشه خب حجت دیگه، منطوق حجت است که از لفظ فهمیده میشه، مفهوم حجت است که از لفظ فهمیده میشه. مگه کسی بحث میکنه به اینکه آیا منطوق حجت است یا نه؟ منطوق حجت است یعنی چی؟ به لفظ دلالت میکنه بر این دیگه. باید بحث کرد که آیا لفظ دلالت دارد یا ندارد. اگر دلالت داشته باشه خب یعنی نه حجته. بحث مفهوم بحث صغروی است نه بحث کروی، نه اینکه آیا مفهوم شرط حجت هست یا نه مفهوم لقب حجت هست یا نه. بس در است که آیا لقب هم چیزی دلالت دارد یا ندارد، یعنی چه مفهومی دارد یا ندارد. همین اشکال که محققین متوجه هستند ولی هرگز میبینید یه محقق اصولی یا یه عالم اصولی اینجوری تعبیر نمی کنه که آیا مفهوم شرط حجت هست یا نه، میگه شرط مفهوم دارد یا نه، موازی حرف خودش. اما این لطافت تو مسئله قیاس مطرح نیست، میگن آیا قیاس حجت هست یا نه. خب اگر بتونیم قیاس بکنیم یقینا حجته. مرحوم شیخ میگه اینجور حرف نزن، نگو که این قیاس حجت است یا نه، این زن حجت است یا زن حاصل از استقرا حجت است یا نه. میگه محال است زن پیدا بشه. خب اگر زن پیدا شد گمان پیدا شد، هر جو گمان حجت است اینجا هم حجته، هر جو گمان حجت نیست اینجا حجته. میگه لاستحالت الاستدلال من الجزئیه الى الجزئیه ولو ظنن، نیست مزنده پیدا نمیشه. اگر یه آدم خوشباوری، شما حالا الف رو بررسی کردید، الف یه زمان و زمینی داره، بعد او کم و کیفی داره، یه جزئیات مخصوص حافه به خود داره، با یه زمان و زمینی داره، جزئیات مخصوص به خود داره. شما چجوری از بررسی حکم الف به وای میبری، این یه جزئی چه خصوصیاتی داره، اون یه جزئی چه خصوصیات داره. اصلا ممکن نیست شما با بررسی الف حکم باره بفهمی. نه، اگر الف رو بررسی کردی یه حکم درش دیدی، بعد با صبر و تقسیم گفتید این حکم آیا مال این خصوصیت اوست یا نه، ببینید این خصوصیت عوض هم بشه باز این حکم داره، آیا اون حکم این حکم مال فلان وصف بشه است؟ میگید نه، اگر این وصف هم نداشته باشه باز این حکم داره. تمام اوصاف و خصوصیات حافظ او را نفیان به اثبات ارزیابی میکنید، بعد میگید به این که پس این حکم مال این فرد است، لعنه طبیعتون، نظیر اون که در باره خمر گفتن که خمر حرمتش برای این است که مایه است، نه برای اینکه رنگش فران است، نه برای اینکه طعمش فران است، نه برای همه این خصوصیاتی که پس از دیگری بررسی میکنن میدارن میگن نه، برای اسکار او. خب این اسکار تو فقه هم هست، این رو میگن از راه صبر و تقسیم، صبر با سین، یعنی از راه صبر و تقسیم و ارزیابی اجزا و صفات و خصوصیات با نفی اثبات و نفی کردن غیر جهت مشترک و اثبات جهت مشترک، میگه این حرمت مال اسکار اوست، این اسکار در آبجو هم هست. در منطق گفتن که اگر تمثیل به قیاس منطقی برگشت و تنها راهش هم صبر و تقسیم بود، یعنی ما خصوصیات را یکی پس از دیگری شماردیم و حذف کردیم و نفی اثبات کردیم و پی بردیم به اینکه فقط مال فلون صفت است و فلون صفت مشترک بین این شی و شی دیگر است، حکم می‌بریم. اینجا چی هست؟ اینجا جاییست که شما تمثیل منطقی را به قیاس منطقی ارجاع دادید، یعنی از پایین رفتید بالا، طبیعت را شناختید و یه قیاس منطقی تشکیل دادید، گفتید اون فرد مصداق طبیعت است، یک و طبیعت این حکم را دارد، دو پس اون فرد این حکم را دارد، سه این دیگه قیاس منطقی شد، این دیگه قیاس فقهی نیست، این استدلال از کلی به جزئی است، این استدلال از جزئی به جزئی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که شما اگر 100 جزء را دیدید صبر و تقسیم نکردید، یه جزء دیگری هم هست به نام 101، شما حتی بخواید مزنه هم پیدا کنید براتون محال است. خب به چه دلیل مزنه؟ مزنه یک سندی میخواهد. این 100 جزء هر کدام دارای خصوصیت خاص خودشون است، اون جزء 101 هم دارای خصوصیت خودشون است، جهت مشترک ندارن که. حکمی که شما در این 100 جزء پیدا کردی چگونه برای بیگانه ثابت میکنی؟ مگر اینکه این استقرای ناقص زمینه پیدا بشه، شما ارزیابی بکنید این حکم را، بگید مال هیچ کدام از این خصوصیت های حافه نیست، مال متن طبیعت است، از این اجزا و افراد صدگانه برید به خود طبیعت برسید، براتون ثابت بشه که طبیعت دارای این حکم است، بعد یه قیاس منطقی تشکیل میدید، میگید اون فرد مصداق این طبیعت است، این طبیعت دارای این حکم است، پس اون فرد داره این حکم. نه، عرف تحقیق نمیکنه. اگر از عرف سوال بکنی پیدا میکنه که طبیعت این است. بسیار خوب، این استدلال شده. بله، نه، اگر این شخص به این مرحله رسید یه منطق متنی است، همون استدلال جناب میرسر شریف است به فرزندش که کبرا تدریس میکرد، این مثال معروف است در اول که طلبه ها این کبرایی که دو جار مقدمات است داده میکردن، میرسر شریف این کتاب رو که نوشته کبرا در برابر رساله است که به نام صغراست، این کتابی که برای طلبه ها نوشته برای پسرش تدریس کرده این منطق رو، گفته که این کتاب رو بخون، برایش تدریس کرده خونده، بعد گفت برو بازار ببین که این کتاب مصرفی دارد یا ندارد، این برگشت آمد از مدرسه گفت نه مردم سهراب کبرا ندارن که مردم بس کنه کسب و کار خودشونه. گفت تو منطق متوجه نشدی بار دوم باید این کتابه بار دوم این کور برش تدریس کرد. بار دوم این کتاب برش تدریس کرد گفت حالا برو بازار ببین چی. بعد که آمد گفت پدر مردم منطقی حرف میزنن. من که من رفتم در کنار کره آهنگری دیدم که بگه این اونجا نساز برای اینکه میسوزه، یعنی هر چیزی که نزدیک آتش شد گرم میشه. رفتم کنار مغازه خبازی یه منطقی حرف میزنن سورا و کبرا دارن. مردم منطقی حرف میزنن منتها یکیش متری است، یعنی از اینها بخوای باز بکنی ببین به صورت شفاف میگن، میگن که این صد جز هیچ کدام جهت مشترک دارن دیگه، هیچ کدام از اینها خصوصیت نداره، چون اگر اینها دخالت داشته باشن اون فردی که این وصف را یا این جزء را ندارد نباید داشته باشه. بنابراین چون اون فردی که فاقد این اجزا و این خصوصیات از این دارد منم شخص مورد طبیعته. گاهی میتونن بیان کنن گاهی نمیتونن بیان کنن. این که میتونه بیان کنه یا نمیتونه بیان کنه روانی نیست، اما اونی که قابل بیان نیست روانی است. مثلا کسی از سوف میترسه، یکی هم از مار میترسه. اون که از مار میترسه یه خوف منطقی داره، اونی که از سوسک میترسه یه خوف روانی داره، اونی که از مار میترسه میگه چرا میترسی؟ یه خوف میزنه مصدوم میکنه میکشه. اونی که از سوسک میترسه میگه زمانش بند میاد. چرا میترسی؟ میترسم. چرا میترسی؟ میترسم. این هم چه روانی دیگه. اونجایی که آدم نتونه بیان بکنه یا از طرف او نشود بیان کرد همشه روانیه. اونجایی که راه منطقی داره خب بیان بکنه، میگه اگر این خصوصیت دخیل بود خب اونی که فاقد این خصوصیت است باید این رو نداشته باشه در حالی که داره، همشه مال طبیعت است مال فرد نیست. خوف منطقی با خوف روانی اینه. اونایی که معارف دینی رو درست درک نکردن چون معرفت شناسی اونها هم در اساس حس و تجربه است اینو جهنم ندیدن، معاذ الله میگن ترس از جهنم هم نظیر ترس از سوست یا امر روانی. شما میترسی ما نمیترسی چون درکی نداره معاد یعنی چیزی. اما اگر یه چیزی قابل بیان باشه دیگه خوف خوف منطقی نیست، نظیر ترس از ما، و اگه قابل بیان نباشه میشه روانیست میشه ترس از سوس. در جریان تمثیل اینطوره، در جریان استقرا اینطوره. اگر کسی خوشباور باشد از دیدن یک شیعی پی به شیع دیگه میبرد، در حالی که اگه بهش بگن که شاید این باره خصوصیت باشد اون جوابی برای گفتن نداره، این مرموشه مزنه زن روانیست نه زن منطقه. اما اگر تونست استدلال بکند بگد نه اگر مال این خصوصیت باشد اون افرادی که این خصوصیت ندارن چرا این خوف دارن؟ مرموشه با خصوصیت نیست دیگر. این شخص مزنه منطقی دارد، از با صبر و تقسیم مسئله حل کرد، از فرد به طبیعت رفت و از طبیعت به اون فرد مشکوک رسید بشده استدلال، یا از افراد به طبیعت رسید از طبیعت به فرد مشکوک رسید شده استدلال، از قیاس استدلال به قیاس از راه استقراء ناقص. خب گاهی از راه تمثیل است گاهی از راه استقراء ناقص است. اینها اگر چنون چه به مرز طبیعت نرسد مزنه پیدا نمی شود، نه اینکه مزنه پیدا می شود حالا ما بگیم مزنه منطقی است یا مزنه روانی. فرمایش مرحوم شیخ که از قیمتی ترین فرمایشاتشون است این است که لاستحالت الاستدلال من الجزئیه الى الجزئیه ولو ظنن، گمان پیدا نمیشه اصلا، مگر گمان یه همه سهل و تناول است که هر جا پیدا بشه. شما بخواهید بگویید من گمان میکنم که این پیدا میشه، ببین چرا گمان پیدا میکنید؟ ببین دستون خالیه. اگر گمان پیدا کردی میشه گمان روانی. خب حالا این خصوصیت شما صد تا رو دیدی، این صد یکمی به شما ناسب این چونیده. اگر تونستید بگید به این که این خصوصیات دخیل نیست وگرنه اونجا که این خصوصیات باشه یا نباشه، چرا این حکم هست؟ معلوم شه با صبر و تقسیم از استقرا ناقص بالا آمدید، به سطح طبیعت رسیدید و فهمیدید که این حکم مال طبیعت هست، و از طبیعت پی به فرد میبرید، این میشه قیاس منطقی و ظن منطقی و حجت یا یقین منطقی. اما اگر نه، همینجا بیستی میگید خب چطور میشه هرچی به شما میگن که آقا به چه دلیل مزنه پیدا میکنید، خب میگه چطور میشه که این 90 تا اونجا باشه این یکی اونجا نباشه، این چطور میشه چطور میشه؟ مثل همونه که کسی از سوس میدسته، میشه خوف روانی. اگر کسی دهنش باز شد تونست استدلال بکنه، برو بعضی از مقدمات رو بگه، معلوم میشه این پرش کرده، از افراد به طبیعت رسیده، از طبیعت به فرد میرسه، میشه دستش پره دیگه. نه اون قطع روانیست برای خود رتا حجته، نه قطع روانی بنابراین اینکه بیچاره چیکار بکند. یه وقت است که شما میخواد بگید به این باید عمل نکند، یه مقدورش نیست. کسی که قطع پیدا کرده به یک طهارت یک شیعی یا نجاست یک شیعی، این چاره ندارد این چیزی عمل بکند. آیا بعد از کشف خلاف اجزا هست یا نه، اونجا تمرش مشخص میشه. نه کسی قطع منطقی پیدا کرده و روشمند بود، بله سوال از اجزاست. حالا یا دو پاداش دارد یا یک پاداش، اگه مصیب بود دو پاداش، مخطی بود یک پاداش. اما قطع روانی پیدا کرد او رو عقاب نمی کنند، این چاره ندارد. ولی که 99 تا بیگانه است. نه اونجا که ایشون نگفتن که فرض کردن، حالا یک کسی که نه، قطع روانی که محال نیست، قطع روانی سبب نمیخواد، این مربوط به ضعف روح اون شخصه. در قطع قطع برهان نمیخواد، چون برهانی نیست، منطقی نیست. در مسئله استدلال قیاسی یا استقرایی یا تمثیلی، ای کسی ظن روانی پیدا کرد، هم همینطور ظن ظنان هم مثل قطع قطع و شک شکا کرد. ولی اگه کسی خواست قطع منطقی پیدا کند، در داخل راه نیست. چرا؟ چون در اون اوائل گفته شد که اگر کسی خواست از معلومی پی به مجهول ببرد و به وسیله معلوم اون مجهول راحت کند، هیچ چاره نیست مگر اینکه بین معلوم و مجهول باید رابطه پیوندی باشه. چون از بیگانه که نمیشه پی به بیگانه برد. این اصل اول. اصل اول اینه که اگر خواستیم ما از معلومی پی به مجهول ببریم، الا بلا بود اینا باید ارتباط بهم داشته باشه. اصل دوم این است که طبق دو منفصله، دو منفصله یعنی دو منفصله، هر جا حصر عقلی شد و سزلی شد، الا بلا بود به دو منفصله برگرده. ولی این که حصر عقلی با منفصله حقیقی است یک، منفصله حقیقی مقدم و تالیش نقیض همان دو، شیء هم بیش از یک نقیض ندارد سه، لذا ما منفصل حقیقیه بیش از دو زل نداریم چهار. اگر حصر عقلی شد حتما باید در مدار منفصل حقیقیه باشد و منفصل حقیقیه بیش از یک مقدم و تالی ندارد، و اگر سه زلی بود حتما به دو منفصل برمیگرده. اگر ما گفتیم در عربی کلمه یا لفظ است یا اسم است یا فعل یا حرف، این به دو تا منفصل باید برگرده، یعنی یه منفصل حاصل سه قسم است. اگه منفصل مانند جمع باشه خلوب ممکنه، منفصل مانند خلوب باشه جمع ممکنه، اما اگر منفصل حقیقی بود بیش از دو چیز ممکن. خب پس بین معلوم و مجهول باید پیوند برقرار باشه الا بلا بود. این یک پیوندم از این سه حال بیرون نیست. این دو اگه گفتیم از سه حال بیرون نیست، باید با دو منفصل حقیقی باشه این سه. اون سه حال چیه؟ اینه که یا معلوم تحت مجهول است، یا مجهول تحت معلوم است، یا هر دو تحت امر ثالث است. اونجا که مجهول تحت معلوم است میشه قیاس، که ما از کلی پی به جزئی میبریم. اونجا که معلوم تحت مجهول است میشه استقرا، که از جزئیات پی به کلی بریم، اونجا که هر دو تحت امر ثالثن میشه تمثیل منطقی. اگر ما به اون جامع پی نبردیم، چون که در تمثیل قبل از ارجاع به قیاس، استقراء ناقص قبل از ارجاع به قیاس پی نبریم، لذا منطقی میگوید استقراء حجت، استقراء ناقص حجت نیست، تمثیل هم حجت نیست. این حرفی است که حداقل 4000 سال سابقه دارد. بعدها در اسلام که محل ابتلا بود گفتن قیاس منطقی، قیاس فقهی و اصولی که هم تمثیل منطقی است حجت نیست. ما تا به جامع نرسیم، این ذهن به ما میگوید خب این 90 تا یا 100 تایی شما دیدید هر کدوم یه خصوصیت دارد، این یکی. اون فرد مجهولتون هم یه خصوصیت دیگه دارد، دو. شاید این حکم مال این خصوصیت ها باشه، این خصوصیات که تو اون فرد مجهول نیست، اینا جهت مشترک ندارن. شما از بیگانه میخوای پی به بیگانه ببرید، مگر اینکه شما بشینید با صبر و تقسیم تحلیل کنید، بگید این خصوصیات دخیل نیست، حکم مال طبیعت است، پس یه قدم بالا آمد. و اون طبیعت در فرد مشکوک هم هست، دو. این تمثیل یا استقراء ناقص را به قیاس منطقی برگردون، سه. باید با دستور فتوا میدید به اینکه اون فرق و همه رو دارد این که ها. فرمایش مرحوم شیخ اینه که استدلال از جزئی به جزئی ولو ظنن محال است، مگر اینکه به طبیعت برگردید. این از اون قیمتی ترین فرمایشات مرحوم شیخ است. الحمدلله.